رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 11 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما با عبدالقیم شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خرامانی بقازاده آغاز میکنیم.
دو انفجار پایتخت الجزایر را تکان داد، در نتیجه 52 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل یزید زرهونی وزیر امور داخلی این کشور نوشته است دست کم یک ترکیش با دست مرگ طلب انجام شده است. یکی از ترکیش ها در داخل اتوبوس رخ داد که در بیرون ساختمان دادگاه عالی این کشور قرار داشت. ترکیش دویم دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را در الجزایر هدف قرار داده است. این ساختمان در محلی مسکونی جای گرفته است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که دست کم 10 کارمند این نهاد در نتیجه ترکیش به هلاکت رسیدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این ترکیش را به گردن نگرفته است.
دمیتری مدودف که از جانب رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین همچون وارث وی در انتخابات ریاست جمهوری پیشبری شده است، گفت که در صورت انتخاب شدنش خواهان دیدن پوتین در مقام نخست وزیر حکومت آینده این کشور می باشد.
ورجای готовность баллотироваться на должность президента России обращаясь к нему с просьбой
بایسار آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از پوتین درخواست میکنم که رضایت قطعی خود را برای رهبری حکومت روسیه بعد انتخابات رئیس جمهوری نو کشور ما بیان کند.
избрание нового президента нашей страны.
Медведев که توسط تلویزیون صحبت میکرد گفت مهم است که پوتین در مقام مهمترین رهبری حکومت روسیه حفظ شود. مدودف اینچنین گفت که نامزدی وی برای ادامه سیاست فعلی کرملین ضرور است. پوتین امروز گفت که انتخابات اخیر دومای دولتی روسیه که در آن حزب روسیه واحد پیروز شد، نمایشگر پشتیبانی روسیه از تغییرات در از مدت اقتصادی و اجتماعی این کشور عبارت می باشد.
ادامه خبرها. پارلمان اوکراین امروز برای انتخاب یولیا تیموشنکا به مقام نخست وزیری کشور رای داد، اما برای انتخاب وی به این مقام تنها یک آواز کافی نبود. از 450 عضو پارلمان 225 نفر، یعنی یک نفر کم برای تشکیل اکثریت آوازها رای دادند. پشتیبانان تیموشنکا پذیرفته نشدن او را به این مقام یک علت تکنیکی سیستم آوازدهی ارزیابی کردند و رهبر مجلس آرسنی یاتسنیوک به رای دهی دیگر باره در مسئله نامزدی تیموشنکا دعوت کرد، اما هنوز معلوم نیست که کدام وقت آوازدهی دیگر باره برگزار می شود. تیموشنکا سال 2005 از وظیفه نخست وزیری به سبب اختلاف نظرها در داخل ائتلاف نارنجی سبکدوش شده است، اما حالا آنها دوباره به هم آمده شماری ضروری کرسی ها را در پارلمان به دست آوردند. دادگاه در قرغیزستان به حزب مخالف سوسیال دموکرات امر داده است که حدوداً 590 هزار دلار به کمیسیون انتخاباتی پرداخت کند تا که خراجات این کمیسیون برای نشر دوباره ورقه های رای دهی بازپس داده شود. آغاز این ماه عادل بایسالوف، یکی از اعضای فعال این حزب، در صحیفه اینترنتی خود عکس برگه رای دهی را در انتخابات روز 16 دکبر به چاپ رساند. کمیسیون انتخاباتی در نتیجه همه برگه های رای دهی را بیکار کرده به نشر شکلی نوی ورقه ها امر داد. عمربیک بابانف، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات، در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که حزب حکم کمیسیون را در دادگاه بازنگری میکند و تایید کرد که در انتخابات شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که ارتش کشورش هنوز به کمک بین المللی نیاز دارد. اظهارات وی در حال صدا داد که روز دوشنبه ارتش افغانستان همراه با نیروهای کمک بین المللی تحت رهبری ناتو شهر موسا قلعه، یک نقطه مهمی را در جنوب کشور، از کنترل طالبان بازپس گرفتند. گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا که از افغانستان دیدن میکرد، گفت پیروزی در موسا قلعه تنها محلی مهمی که تحت کنترل طالبان قرار داشت برای افغانستان پیامدهای دراز مدت مثبت بار خواهد آورد. و سربستان گفت که از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست خواهد کرد که در مسئله اعلام احتمالی استقلالیت کوسوو از دادگاه بین المللی عدالت در هگ کمک خواهد خواست. پرزیدنت بوریس تادیچ با چنین اظهارات روز دوشنبه در تلویزیون محلی سخنرانی کرد. در همین حال سخنگوی رهبری البانی تبارهای کوسوو در پریشتینه به خبرنگاران گفت که آنها ندیرتر از ماه اپریل سال آینده اعلام استقلالیت خواهند کرد.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم خیرامان بقازاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است:
تاجیکستان و ازبکستان برای انتقال 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان به توافق رسیده اند.
یک گروه کاری از نهادهای ضددخل دولت تاجیکستان برای بررسی وضع و مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان از منطقه سرحدی شورا آباد بازدید میکند.
در دوشنبه ضرورت تأسیس یک ائتلاف اجتماعی برای جلوگیری از گسترش فساد بررسی شد.
دیمیتری مدودف کیست و واکنش ها به پیشوری و به مقام رئیس جمهوری چگونه است؟
امروز روزی بین المللی کوهستان است. آیا تاجیکستان به گروه این کشورهای کوهستانی سازمان ملل متحد شامل است؟
ساکنان به سرپناه دوشنبه از مقامات شهرداری ناراضی اند. چرا؟
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
هیئت رسمی تاجیکستان بعد از انجام مذاکرات با ازبکستان اعلام کرده است که سال آینده برای خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با ازبکستان توافق به دست آمده است. این مقدار گاز در مقایسه با سال روان 250 میلیون مکعب متر بیشتر است. اما فتح‌الدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز گفت که جانب ازبکستان هنوز نرخ فروش این مقدار گاز صادراتی خود به تاجیکستان را دقیق نکرده است. حالا تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز به ازبکستان $100 پرداخت میکند، ولی پیشگویی میکنند که ممکن است نرخ این مقدار گاز از $100 به $130 to $150 رسد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان ناصرجان معمرزاده از دوشنبه.
رهبریت شرکت های تاجیک گاز و اوسترانس گاز این دفعه نیز نتوانستند سری مسئله تعیین قیمت گاز طبیعی برای سال 2008 به توافق رسند و گفته می شود این مسئله تا ماه ینوری سال آینده معلق میماند. اما فتح‌الدین محسی‌دینوف رئیس شرکت تاجیک گاز از مذاکرات تاشکند با یک سند امضا شده در مورد خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برگشت. اخیرا هیئتی از تاجیکستان با هدف گفت‌وشنید به خریداری گاز ازبکستان و تعیین نرخ آن برای سال آینده وارد تاشکند شده بود. فتح‌الدین محسی‌دینوف رئیس تاجیک گاز به رادیوی آزادی گفت در سال آینده ازبکستان انتقال گاز خود به تاجیکستان را تا 250 میلیون متر مکعب افزایش خواهد داد. امسال تاجیکستان از کشوری همجوار در حجم 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری کرد به جای 700 میلیونی وعده شده. و اما مسئله به اصطلاح دردناک برای تاجیکستان این است که ازبکستان را برای به نرخ‌های جهانی برابر نکردن گازش باید روزی کنند. رهبری شرکت تاجیک گاز فتح‌الدین محسی‌دینوف میگوید جانب ازبکستان میخواهد گازی صادر میشده به تاجیکستان را به نرخ‌های جهانی برابر کند، اما جانب تاجیکستان خواسته است تا با اعتدال آمدن نرخ و نوای گاز در جهان محاکمه این مسئله را به تاخیر اندازد. آقای محسی‌دینوف افزود
مسئله نرخ در مدت 2-3 روز باید معلوم شود. اونها یگان وجهت راست پیشرود نکردن وزیر امروز ده کوجهای ازبکستان دیده میبارد. بعد با شرکت مثلا پیشنهاد یا با ما پیشنهاد میگه ما با کوجهای ترتون دیده میبریم. حالا تا امروز مسئله نه یگان گپی انیق نیست. هر کس یک فروشنده میخواد مالش رو قیمت فروشد تقریبا ممکن از 100 to $150 شد، ممکن از هم زیاد باشد. 1000 متر مکعبش چون که طلب با گاز طبیعی در جهان نرخ جهانی بلند شده است خیلی تخمین ها است. شخصا من کوشش می نمایم که $1 هم شد نرخ گاز را پس کنم.
فتحالدین محسیدین رئیس شرکتی تاجیک گاز بود. سال جاری ارزش 1000 متر مکعب گاز ازبکی برای تاجیکستان 100 دلار و سال 2006 55 دلار آمریکایی مقرر شده بود. اما تحلیلگران تاجیک میگویند بالاروی احتمالی قیمت گاز وارده از ازبکستان برای رشد کاری کارخانه های صنایعی تاجیکستان مانع جدی ایجاد خواهد کرد. اسماعیل طلباکوف وکیل پارلمانی تاجیکستان بر این نظر است که با افزودن بهای گاز ازبکی احتمال مفلس شوی چند کارخانه صنایعی تاجیکستان و رقابت ناپذیر شدن مال و محصولات آنها در بازار جهانی در میان می آید.
در اون کارخانه صنعتی که استفاده گاز با این اندازه ارزش اون بالا می رود، نرخ استحصال محصولات آنها فقط با ارزش اصلی او با اندازه 50% بالا می رود و نرخ او در بازار با دیگر مال هایی که از خارج می وارد می کنیم رقابت کرده نمی تواند. کارخانه ها را نیز شاید با مفلسی آورده رساند. این از احتمال دور نیست.
اسماعیل طلباکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت میکرد. این در حالی است که سبب افزایش حجم گاز درخواست شده ازبکی برای سال آینده افزایش طلبات مرکزهای گرمی‌دهی دوشنبه، یاوان و چکالوسک و چند کارخانه صنایعی تاجیکستان به این نوع سوزشواری عنوان می‌شود. حال حاضر از ازبکستان روزانه تا 3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد تاجیکستان می‌شود که به گفته مقامات تاجیک گاز احتیاجات کشور را کاملا برآورده می‌سازد. حالا در دوشنبه برای 1000 متر مکعب این نوع سوزشواری 483 سومانی پرداخت می‌کنند، اما در شهر و نواحی که از گاز محلی استفاده میکنند مثل قرغان‌تپا، رومی و باختر برای همین مقدار گاز تنها 190 سومانی پرداخت میکردند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافق تاجیکستان و ازبکستان برای خریداری 950 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای سال 2008.
مجله شنگاهی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. یک گروهی کاری از نهادهای زیدخل دولت تاجیکستان برای بررسی وضع و مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان از منطقه مرزی شورا آباد تاجیکستان بازدید میکند. با این گروهی کاری کارمندان دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت و نیروهای قدرتی یا نهادهای قدرتی کشور شاملند. منطقه مرزی شورا آباد یکی از موضع‌های سرحدی است که انتقال مواد مخدر، زد و خورد با گروه‌های قاچاقچی و گروگانگیری شهروندان تاجیکستان از طریق آن بیشتر صورت می‌گیرد. از زمان شوروی بیش از 30,000 هکتار مساحت در این منطقه مرزی بدون مراقبت باقی مانده است و حالا برای نظارت آن نیرو و مبلغ زیاد برای تاجیکستان ضرور است. درباره نتیجه های بازدید این گروه کاری همکارم ابوبکر فیضلی از شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
یک هیئت حکومتی عبارت از نمایندگان مقامات قدرتی، دستگاه اجرایی پرزیدنت و شورای امنیت تاجیکستان برای بررسی وضع نگهداری مرز عازم ناحیه شوراباد استان ختلان شده است. این هیئت وظیفه معین نمودن راه‌های ثمرناک حفاظت سرحد، دریافت اصول‌های جدید مبارزه با سرحد شکنان و پیشگیری قاچاق مواد مخدر و یراق را به سر داشته است. با گفته عبدالرحمن بزمکف، سابق سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شوراباد که فعلا وظیفه معاونت سردار ریاست امور داخلی ختلان را به دوش دارد، ما از همین منطقه سرحد میان تاجیکستان و افغانستان از سوی قاچاقچیان افغان مورد استفاده وسیع قرار داشته است. همچنین مسئول ریاست امور داخلی ختلان گفت مقامات قدرتی تاجیکستان را وضع این منطقه سرحدی مدت زیاد است که به تشویش آورده است و اما بر اثر مشکلات زیاد طبیعی بیش از 30,000 هکتار مرز میان تاجیکستان و افغانستان از سوی مرزبانان تاجیک به نظارت بوده است. حتی در دوران شوروی نیز نظارت این منطقه مرز بسا سنگین بوده است. تخمین می رود که این تصمیم حکومت تاجیکستان بر اثر گرمگانگیری مردم دهات نزد مرزی تاجیکستان که مطابق به اطلاع غیر رسمی بیش از 30 نفر را تشکیل می دهد، همچنین ربوده شدن چاروای مردم این منطقه برداشته شده است. در همین حال احمد ابراهیم، مسئول خبرگزاری خطلان پرس، طریق تلفن در خصوص ساختن منازل از سوی شهروندان افغانستان در حدود تاجیکستان خبر داد و گفت بر اثر مشکلات این منطقه مرزی از نظارت سرحدبانان بیرون مانده است. گفته می شود که بر اثر یک عملیات اخیر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نزدیکی دهه واری ناحیه شوراباد، یک قاچاقچی کشته و اعضای دیگری گروه مرزشکنان به خاک افغانستان عقیب نشسته اند. بعد آموزش وضعیت در این منطقه نزد مرزی، هیئت کاری و حکومت تاجیکستان آید بهتر کردن شرایط حفظ سرحد تکلیف های مشخص پیشنهاد خواهد کرد. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نتیجه بازدید گروه کاری دولتی تاجیکستان از منطقه مرزی شورا آباد در مرز با افغانستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امروز در یک همایش در شهر دوشنبه با شرکت نمایندگان دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، نهادهای مطبوعاتی، مؤسسه‌های رسمی، کارشناسان بین‌المللی و خبرنگاران مسئله همکاری و روابط حکومت با رسانه‌های خبری بررسی شد. در این نشست تاکید شد که همکاری مؤسسات دولتی و مخصوصاً دفتر مطبوعاتی آنها با رسانه‌ها کمتر مشاهده می‌شود. کارشناسان برگزاری نشست های مطبوعاتی مقامات در هر سه ماه را که در دو سال اخیر به انعنه در آمده است نفع حسابات می دانند که مقامات وزارتخانه ها و مؤسسات از قبل تهیه می کنند. در این نشست گفته شد که از چنین نشست ها اطلاع نو به دست نمی آید، ولی با ختم این نشست ها دسترسی رسانه ها به منابع اطلاعی و منابع اطلاعی رسمی دوباره دچار مشکل می شده است. همکاری ما کیمرسی عطا که در این همایش شرکت داشت در این باره جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در حال از ضرورت تماس و اطلاع گذاری مقامات دولتی با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران صحبت میکنند که در نشست های خبری اداره های دولتی، کمیته امنیت ملی، وزارت دفاع و حتی خودی پرزیدنت رحمان به حیث رئیس حکومت این کشور در نشست های خبری با اهل مطبوعات روبرو نمیشوند و در این نشست های خبری نقش‌ریزی شده در چند ماه اخیر حتی کم وزیران از ژورنالیست ها میآیند. معاونان و سرداری ریاست ها به سوال های خبرنگاران با این بهانه که این سوال به صلاحیت آنها نیست از جواب دادن خودداری می ورزند. این نکته ها را در یک سمینار در شهر دوشنبه ژورنالیست ها تاکید کردند و آن را یک نوع محدودیت به آزادی سخن و بیان دانستند. اما سید علی صدیقوف مسئول بخش اطلاع و تحلیلی دستگاه پرزیدنت تاجیکستان گفت مقامات رسمی کشور علاقمند است که با رسانه های خبری روابط زیچ و مستحکم برقرار کند. این مسئول دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان برگزاری نشست های خبری رهبران وزارتخانه ها و کمیته های دولتی را در عرض تقریبا 3 سال اخیر یکی از عوامل قوی گردیدن روابط میان مقامات و روزنامه نگاران دانست، ولی به سوال آن که چرا تا به حال نه دستگاه رئیس جمهور و نه کمیته امنیت ملی چنین نشست های خبری را دایر نکردند و تا هنوز برای روزنامه نگاران پوشیده باقی میمانند، آقای صدیقوف چنین گفت:
کمیته دولتی امنیت ملی اینجا استثناء است، چون که اون مسئله خاصی خودش داره که از روی قانون هم شرط نیست به افشا کردن کدام یک اگر مسئله بسیار مهم که میخوان وسایل اخباری عامه فهمد اون را پهن شود، اونا خودشون این موضوع را اگر داشته باشن حتما به یورا دعوت میکنند نماینده های مطبوعات. اما در وزارت های مدافع و کارهای داخلی و وزارت حالات های فوق العاده ما فکرم خیلی خوب در سطح خوب میگذرد و پیوسته از روی معلوماتی که به شعبه ما میبیان همیشه نشست های مطبوعاتی در وقتش دایر میشوند.
ولی ایرادا حسینوا، کارشناس مرکزی ژورنالیستیکای اضطراری شهر مسکو، برگزاری چنین نشست های خبری را حسابات نهادهای رسمی و یا نشست اجباری اداره های دولتی عنوان کرد. وی گفت که چنین نشست ها به روزنامه نگاران امکان نمی دهد که با وزیر و یا رهبری این یا آن اداره دولتی در دلخواه وقت صحبت بکنند. به اطمینان اراده حسینوا، ارتباط مقامات با جامعه به خصوص رسانه ها استوار نبوده است. وی گفت مقامات رسمی اکثرا از رسانه های دولتی که به تعریف و توصیف کارنامه های مسئولین می پردازند پشتیبانی کردند، نشریه های انتقادگری فعالیت مقامات را گویا دشمن خود اعلان کردند.
Эта проблема существует не только в Таджикистане, но мне иногда кажется, что
иртиботи мақомоти давлати бо расонаҳо ва ё баръакс дастрасии расонаҳо ба иттилооти расмӣ мушкили танҳо Таҷикистон нест, аммо фикр мекунам нишастҳои хабарӣ дар инҷо ҳамчун нақшаи корӣ иҷро мешаванд, на барои суҳбати ошкоро ва додану гирифтани иттило. Агар баъзе идораҳо чизе ҳам барои гуфтан надоранд, ночор нишасти матбуоти доир мекунанд. Ҳама аз он шикоят мекунанд ки ҳамкори میانی مقامات و مرکزهای مطبوعاتی آن با رسانه ها چندان درست براه مونده نشده است.
пресс-службы и журналистов, он не налажен.
در همین حال انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز دسترسی به اطلاعات به خصوص اطلاعات رسمی را مشکل عمده‌ای رسانه‌های خبری تاجیکستان ارزیابی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند به این ترتیب روابط مقامات دولتی با اهل جامعه تاجیکستان در قیاس با چنین ارتباط دولت‌های قرغیزستان و قزاقستان ناچیز است. یعنی به قول تحلیلگران فعلا حکومت در دست یک گروه آدمان قرار دارد که از یک محل بوده اسرار حکومتداری خود را آشکار کردن نمی‌خواهند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی روزنامه‌نگاران تاجیک از محدودیت دسترسی به منابع خبری در وزارتخانه‌های تاجیکستان.
مجله شنگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پروگ و دوشنبه می‌شنوید. در تاجیکستان در یک همایش بین المللی با شرکت نمایندگان نهادهای انتظامی، سازمانهای بین المللی و غیر دولتی راه‌های جلوگیری و مبارزه با فساد گسترده بررسی شد. بر اساس تحقیقات اخیری انجام شده سازمان بین المللی شفافیت تاجیکستان در شمار بین المللی شفافیت ببخشید، تاجیکستان در شمار 10 کشوری فساد زده عالم جا گرفته است. کارشناسان میگویند تا زمانی که رسانه‌ها در این موضوع خاموشی اختیار میکنند، دولت نمیتواند در مبارزه با فساد کامیاب شود. از طرف دیگر، به منظور کاهش میزان فساد در کشور، در این نشست بر ضرورت تأسیس یک ائتلاف اجتماعی مرکب از نهادهای انتظامی، سازمانهای اجتماعی و بین المللی تأکید شد. موضوع را همکارمان سفرگلی عالمی در دوشنبه پیگیری کرده است.
اشتراکداران همایش مزبور ضرورت تأسیس ائتلاف اجتماعی ضد فساد را در تاجیکستان به بررسی گرفته سر این نکته بحث کردند که آیا اگر چنین یک ائتلاف تأسیس یابد تا کجا آن در یک کشور فسادزده مثل تاجیکستان میتواند موفق گردد. برخی از اشتراکداران خصوصا نمایندگان مقامات دولتی از جمله آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیه میگویند تأسیس چنین یک ائتلاف میتواند در راه جلوگیری از فساد نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشد. اکبر عبداللهیف، کارمند مسئول آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با کروپسیه:
اگر ما چی کارمندان ساختارهای دولتی و چی کارمندان ساختارهای غیر دولتی و چی جامعه شهروندی اگر به هم آمده یک کالیسیای اجتماعی برپا نکنیم، ما هیچ وقت مقابل این پدیده یک طریق مبارزه سودمند برده نمیتوانه.
اکبر عبداللهیف، کارمند مسئول آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد صحبت میکرد. در این همایش اینچنین نمایندگان ساختارهای مبارزه با فساد چندی از ممالک اروپایی و کشورهای کرانه بالتیک و از تجربه و گامهای خود در راه مبارزه با فساد به همتایان تاجیک خود قصه کردند. و اما یاندا پتریویچ، رئیس کمیسیون دولتی اخلاق کاری کشور لیتوا، میگوید تجربه کشورهایی که در امر مبارزه با فساد موفق شده اند نشان میدهد که بدون مطبوعات آزاد و آزادی سخن و فعالیت شفاف اداره های دولتی نمیشود علیه کروپسیه جنگید. یاندا پتریویچ میگوید در کشوری او در امر اجرای برنامه های دولتی و غیر دولتی علیه فساد شفافیت در این سمت و نقش مطبوعات دوری و رسانه های مستقل بسا تابناک و چشمرس بوده است.
Нам очень помогают и общественность, и пресса, журналисты. Они выдвигают факты коррупции.
اما تحلیلگران بین المللی میگویند در کشورهای مثل تاجیکستان که تا حد مطبوعات خاموش است و زیر فشار حکومت قرار دارد و زندگی مردم زیر خط فقر بوده، در سمت مبارزه با کروپسیه شفافیت وجود ندارد، با تأسیس چنین ائتلاف نمیتوان از فساد مالی و اداری جلوگیری کرد. علیرضای کرمانی، روزنامه‌نگار و کارشناس بین‌المللی، در این رابطه با رادیوی آزادی گفت:
یک نکته که بسیار مهم است در کشورهای پیشرفته و مدرن، نظارت رسانه‌های مستقل، نظارت قوه قضاییه مستقل بسیار زیاد است. نه اینکه در مثلا آمریکا فساد نیست، اونجا هم ممکن است، ما میبینیم که هر روز اعلام میشود، مثلا حتی آقای ژاک شیراک رو دستگاه قضایی فرانسه احضار کرده است. نه اینکه در مثلا فرانسه نیست، نه اینکه در اروپا نیست، اما نکته ای که بسیار مهم است این است که در کشورهای پیشرفته دستگاه قضایی مستقل است، دستگاه اجرایی و دولت است و حاکمیت و رسانه های مستقل وجود دارند و همه مسائل رو زیر ذره بین میگیرند. اونجا بسیار زود افشا میشود و مبارزه میشود، اما در کشورهای عقب مانده و پس رفته نه، خب چون قوه قضایی مستقلی نیست، چون رسانه ها آزادی ندارند و خبرنگارها زیر فشارند، مبارزه بسیار مشکل دارد.
علیرضای کرمانی بود روزنامه‌نگار و کارشناس بین‌المللی. به این ترتیب سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان اداره‌های ذی‌دخل دولت تاجیکستان روز چهارشنبه نیز به این بحث خود ادامه خواهند داد که در تاجیکستان چنین یک ائتلاف مبارزه با فساد را تأسیس دهند یا نه. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ضرورت تأسیس یک ائتلاف اجتماعی برای جلوگیری از گسترش فساد در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، به این ترتیب ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه امان نزدیک می شویم. می خواهیم با یک ترانه به قسمت دوم برنامه امان رویم، ولی یادآوری می کنیم که در قسمت دوم بعد از ترانه ما این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
دیمیتری مدودف کیست و واکنش ها به پیشوری و به مقام ریاست جمهوری چگونه است؟
امروز روز بین المللی کوهستان است. آیا تاجیکستان با گروه این کشورهای کوهستانی سازمان ملل متحد شامل است؟
ساکنان بی سرپناه دوشنبه از مقامات شهرداری ناراضی اند. چرا؟
و حالا شنوندگان عزیز، ترانه را از صدر دین به شما پیشکش میکنیم.
ای چشمت باده من، نینای من، هستی هستی من و دنیای من، میگردد تا باشدم نی زندگی، کنه عشقم درونی رگای من. از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه با یاد تو من. از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در پارلمان اوکراین نامزدی خانم یولیا تیموشنکو به مقام نخست وزیری این کشور با رای دهی گذاشته شد، ولی برای دریافت این مقام تنها با وی یک رای کم بود. جانبداران تیموشنکو میگویند در جریان رای دهی نقصی فنی پیش آمده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
من جویای قدرت نیستم، من فقط اون نوی سیاستی رو پیشنهاد میکنم که کشوری ما رو احیا کرده میتواند. با این اقتباس از یک مصاحبه شروع میشود. صفحه خصوصی اینترنتی یکی از شخصیت های زید و نقیز سیاست اوکراین یولیا تیموشنکو، اما تمام زندگی و کارنامه وی از مبارزه شدید و بی‌تنفس برای قدرت شهادت میدهد. خانم تیموشنکو 47 سال داشته در دنیپروپتروفسک به دنیا آمده است. در همان جا وی دانشگاه دولتی رو از روی اختصاص اقتصادشناسی کیبرنتیک ختم کرد. فعالیت کاری یولیا تیموشنکو با میانه‌های سال‌های 80 قرن گذشته از افتتاح تجارت اویلوی موسوم با ویدیو سالن شروع شد، اما در فرصت کوتاه سال 1991 وی رهبر و مالکدار شرکت بنزین اوکراینی شد که بعداً راه را برای تأسیس شرکت عظیم سیستم‌های واحد انرژتیکی اوکراین هموار کرد. خود وی این دوره فعالیتش را چون یک مرحله پرمحصول تجارتی و سیاسی برای خود ارزیابی میکند. تجربه کار در شرایط اقتصادی بازرگانی و عرضه مال این شرکت به بازار روسیه در شرایط مشکلات شدید اقتصادی میگوید تیموشنکو او را در برابر دو انتخاب قرار داد. باید روی نه چندان آسان تجارت را با گروه های آلوده به جنایت و فساد ادامه میدادم و یا به سیاست رفته ضد این همه مبارزه میبردم. کریر سیاسی تیموشنکو سال 1996 از عضویت پارلمانی اوکراین شروع شد و بعداً در عهد رئیس جمهوری پیشین این کشور لئونید کوچما آخر سال 1999 و معاون نخست وزیر اوکراین در مسائل انرژتیکی تعیین می‌شود. تیموشنکو در سایت اینترنتی خود می‌گوید یکی از هدف‌های اصلیش در این مقام مبارزه با رشوت و فساد و تجارت سیاهی رشته انرژتیکی بود، اما این همه تلاش‌های وی نه به همه پسند بود و بعد یک سال ماه ژانویه 2001 وی از مقام برکنار می‌شود. بعد یک ماه با تقاضای دادستانی کلی اوکراین تیموشنکو بازداشت می شود، اما بعد یک ماه با سبب بی اساس بودن اتهامات علیه وی به آزادی می برد. ایرنا خالوپا اجرا کننده وظیفه رهبری بخش اوکراینی رادیو آزادی می گوید
نو всі знаємо, що Юлія Тимошенко одна із тих рідкісних політиків.
Барой гечка з пінгон нест ки Юлія Тимошенко ба зиндон андохта шуда буд. Режим кучма уро зиндони карда буд. Амо ҳоло ман гуфта наметавонам ки вай воқеан ҳам гунаҳгор буд ё на, чун ки ҳечго уро ба додгоҳ накашонданд ва ӯ ҳамеша ба бегуноҳи худ исрор варзида аст.
Її ніколи не судили в якомусь суді, і вона завжди наполягала на своїй невинності.
جورج سوروس یکی از معروف‌ترین صاحب‌کاران بشردوست آمریکا گفته است تیموشنکو یک برکانیر یا شکارچی دوزکی را می‌ماند که در نتیجه خود به حامیان جانوران در بیش از هزار تبدیل شده است. تیموشنکو به یکی از رهبران مهم نیروهای مخالفین کشور تبدیل می‌شود و مبارزه را ضد رژیم لئونید کوچما رئیس جمهوری وقتی این کشور شروع می‌کند. سال 2004 تیموشنکو با حزب اوکراین ایمای ویکتور یوشنکو ضد تقلب نتیجه‌های دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور متحد می‌شوند و در نتیجه آنچه که چون انقلاب نارنجی معروف است نهایت پیروز می شوند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری و یولیا تیموشنکو نخست وزیر کشور می شود. اما رهبری تیموشنکو در این مقام همگی 7 ماه ادامه می کند و در پی بحران ادامه یابنده سیاسی از مقام می رود. و بعد تنفس دو ساله اینک تیموشنکو دوباره در پی انتخابات پارلمانی کشور در نتیجه سازش نو با حزب رئیس جمهوری ویکتور یوشنکو و تشکیل اکثریت در پارلمان جویای کرسی نخست وزیر اوکراین است. تحلیلگران به شخصیت تیموشنکو با گناه‌های مختلف بها می‌دهند، اما هیچ یک از آنها انکار نمی‌کند که او یک زنی با عقل و هوش و یک لیدر قوی می‌باشد. ایرنا خالوپا اجرا کننده رهبری بخش اوکراینی رادیو آزادی می‌گوید
یولیا تیموشنکو یه надзвичайно розумна жінка.
یولیا تیموشنکو زنی فوق‌العاده عاقل است. درباره او می‌گویند که عقل وی با حسنش در جنگ است و یکی از شخصیت‌های ضد و نقیض است و اگر یک بخش او را دوست دارند، بخش دیگر او را کاملاً قبول ندارند.
люди або її люблять, або її ненавидять. Немає всередині якоїсь опінії.
Вай мегуят Тимошенко шоят танго нафаре бошад ки амеша мантиқи кор карда барои ҳар амал ва иқдоми худ далелҳои возеҳ ва рӯшан дорад. Хонум Алупа мегуят Тимошенко амеша ба ҳадафи худ мерасад ва агар ҳатто дар ҳолатҳои ноком шуд, ин накомиашро ба манфиати худ мегардонад. Ба ин назар аз таҳлилгари украинӣ Кост Бандаренко, ки бо мо аз шаҳри Киев суҳбат мекард, вай мегуят Тимошенко раҳбарест ки стратегӣ фикр мекунад ва ҳамеша ба ҳадаф мерасад. Аммо вай ба андешаи ин таҳлилгар ба чанд иқдоме даст задааст ки نه همیشه قابل قبول بوده است.
госпожа Тимошенко в первую очередь является бизнесменом, крупным бизнесменом, и политику она рассматривает как своего рода бизнес.
خانم Тимошенко пеш аз ҳама тоҷир аст ва ӯ сиёсат ро ҳам چون یک بیزنس ارزیابی میکند. دیگر اینکه وای حد و حدود رو نمیداند. وقتی به یک هدف میرسد بعدان از خود میرود و در اینجا به اشتباه ها روح میدهد. مثلا وقتی که وای سال 2005 نخست وزیر شد وای به طور روشن با رئیس جمهوری وارد رقابت شد. وای همیشه نقش خود را بالاتر از منفعت های گروهی میموند. یک تحلیلگر اوکراینی درباره وای گفته است که اگر امسال تیموشنکا رهبر اوکراین شود پس سال دیگر او رهبری اتحاد شوروی می شود.
یولیا تیموشنکا станет президентом Украины, через год она обязательно станет президентом Советского Союза.
آقای بندرنکا افزود که تیموشنکا توان تشکیل گروه قوی سیاسی را دارد، اما در سر این نیرو خود وی قرار می گیرد که تمام فعالیت های آن بعداً تنها برای منافع او نگراینده خواهد شد. این سیاست شناس میگوید حالا تیموشنکا با سبق از سال 2005 تلاش خواهد کرد که به اشتباه های گذشته خود راه نداده بیشتر کاری عملی نشان دهد و این کاری وی باید مؤثر باشد. از جمله او اکنون به یک قطار اصلاحات دست میزند که توانی اخراج آنها را رئیس جمهوری یوشنکا ندارد، میگوید تحلیلگر.
ناکامی یولیا تیموشنکا در رای دهی پارلمان کشورش برای دریافت مقام نخست وزیری.
یک روز پیش خبر پیشبری نامزدی دیمیتری مدودف معاون اول نخست وزیر روسیه به مقام رئیس جمهوری در صدر خبرهای مهم بین المللی قرار گرفت. اهمیت خبر مذکور این بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور از این پیشنهاد جانبداری میکرد. تحلیلگران میگویند در پس همه این صحنه‌ها خودی پوتین قرار دارد و اکنون که وی از نامزدی مدودف حمایت میکند با اطمینان کامل می شود گفت که مدودف در انتخابات ریاست جمهوری 2 مارس روسیه پیروز خواهد شد اگر تصمیم پوتین عوض نشود. حالا سوالی که بیش از پیش فکر اکثریت را مشغول می دارد این است که مدودف کیست و چی طرز به این پایه رسیده است. آنانی که امروزها درباره وی صحبت می کنند وی را شخص زحمت دوست و معمولی و فروتن ارزیابی می کنند.
بله، دیمیتری مدودف سال 1965 در سنگ پیتربورگ به دنیا آمده است و در همانجا در دانشگاه تحصیل کرده است. مدت استاد همین دانشگاه نیز بوده است. 17 سال پیش به شهرداری سنگ پیتربورگ به حیث مشاور حقوقی به کار دعوت شده است، به شعبه که آقای پوتین رهبری آن را بر عهده داشت. همکاری وی با رئیس جمهوری کنونی روسیه یعنی آقای پوتین از همان سال یعنی از سال 1990 شروع شده است. سپس با آمدن پوتین به مسکو وی نیز به مسکو دعوت می شود و فعالیتش تا زمان رسیدن به مقام معاون اول نخست وزیر روسیه همیشه با ولادیمیر پوتین ارتباط داشته است. از مسکو همکاری ما محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
دیمیتری مدودف نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه تای یک پیام فشرده تلویزیونی روز سه‌شنبه آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2008 اعلام کرد و همزمان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت فعلی خواهش کرد پس از انتخابات وظیفه نخست وزیری روسیه را بر عهده بگیرد.
выражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны.
Дмитрий Медведев таи паёми худ ба мардуми Русия гуфт, маҳз ба туфайли талошҳои Владимир Путин дар кишвар аз ҷанги шаҳрвандӣ ҷилавгирӣ шуд ва рукуди солҳои 90 сар омад ва ин раванд бояд ҳифз шавад. Дмитрий Медведев, муовини аввали нахуствазири Русия, рӯзи 10 декабр аз сӯи 4 ҳизб Русияи Воҳид, Русияи Боадолат, Ҳизби Кишоварзӣ ва Адолати Шаҳрвандӣ ба ҳайси номзади ягона ба президентии Русия пешниҳод гардид ва Владимир Путин аз ин пешниҳод ҷонибдорӣ кард. Ин дар ҳолест ки номзадии муқаддамотии Дмитрий Медведев дар маҳфилҳои сиёсӣ ва хабарӣ бозтоби мутафовит дорад. تحلیلگر سیاسی از سازمان پانوراما ولادیمیر پریبیلوفسکی بر آن است که در حال انتخاب شدن مدودف به مقام رئیس جمهوری روسیه در 4 سال آینده هم رهبر اصلی کشور ولادیمیر پوتین خواهد بود.
Я думаю, что выбор здесь скорее всего рациональный и возможно даст по первому требованию престол.
Прибиловский میگوید با فکر من تکیه به مدودف حساب شده است، زیرا امکان دارد وی تخت را به صاحبش به آسانی بازپس بدهد. و اما رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان با استقبال از اقدام چهار حزب کرملگرا گفته است از دیمیتری مدودف تمام نیروهای سلیم روسیه پشتیبانی خواهند کرد و او اکثر رای انتخاب کنندگان را دریافت میکند. در مقابل رئیس پژوهشگاه مسائل جهانی شوی میخائیل دلیاگین گفته است مدودف رهبر ضعیف و نیازمند به پوتین خواهد بود. همزمان مرکز آموزش افکار عامه لوادا سنتر با انتشار آخرین نظرسنجی های خود اعلام کرده است مردم روسیه فعلا در حالت روانی قرار دارند که برای آنها نه رهبر ضعیف و یا توانا بلکه خواست ولادیمیر پوتین بیشتر ارزش دارد.
По нашим последним данным получалось, что порядка 40-45% россиян готовы принять того, кого укажет Путин.
تحلیلگر لیوادا سنتر باریس دوبنوف میگوید آخرین نظرسنجی نشان داد حدوداً 40-45% مردم روسیه از کسی جانبداری خواهند کرد که ولادیمیر پوتین نشان داده است. باریس گریزلوف رئیس حزب روسیه واحد اعلام کرد پیشنهاد دیمیتری مدودف به حیث نامزد یگانه به مقام پرزیدنتی رسما در انجمن روسیه واحد روز 17 دکبر اعلام می شود. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داده است تا کنون تنها رئیس حزب اتحاد دموکراتی مردم روسیه میخائیل کاسیانوف برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی عریضه پیشنهاد کرده است. انتخابات پرزیدنتی در روسیه دوم ماه مارس سال 2008 برگزار می شود. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
دیدگاه های سیاستمداران و تحلیلگران راجع به نامزدی دیمیتری مدودف به مقام ریاست جمهوری روسیه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات مهاجرت تاجیکستان گفتند جانب قرقیزستان مسئله مهاجرت شهروندان نزد مرزی تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را از آنچه هست بزرگتر نشان داده اند. دو هفته پیش در بیشکک کنفرانس برگزار و در آن گفته شد که ساکنان نزد مرزی تاجیکستان در قلمرو قرقیزستان همسایه زمین ها را صاحب شده بدون اجازه خانه و یا شرکت ها بنیاد می کنند. اما جانب تاجیکستان می گوید همه این مسئله ها را می شود در نشست های ویژه حل کرد. از بیشکک همکاری ما میر اسرار فرغانی گزارش می دهد.
طبق خبرهای رسیده مقامات خدمات مهاجرت وزارت داخلی تاجیکستان گفتند در کنفرانس بیشکک که بنیاد اجتماعی برای حسن تحمل راجع به تهدید مهاجران تاجیک به یکپارچگی مرز قرقیزستان سازمان داده بود به دلیل اینکه دعوت نشده بودند شرکت کرده نتوانستند. خدمات مهاجرت افسوده است ولی آنها نیز در موعد موجودیت چنین مشکلات با اشتراکچیان کنفرانس بیشکک همراه هستند. با گفته این مقامات اما از موجودیت این گونه مشکلات و راه‌های حل آن باید یکدیگر را در جریان گذاشت و آن را مشترکاً حل کرد. این منبع میگوید به هر صورت به چنین بزرگی جلوه دادن این مسئله کاری درست نیست. گفته می شود که ساکنان مناطق مرزی ولایت های بادکند قرقیزستان و سغد تاجیکستان به هم ازدواج می کنند، عائله بنیاد می سازند و در دو سمت مرز پیوندان زیاد خود را نیز دارند، اما هیچ نفر از آنها به یکپارچگی کشور همدیگر تهدید وارد نخواهد کرد. بنا به گفته مقامات خدمات مهاجرت وزارت داخلی تاجیکستان در قلمرو ولایت سغد قرقیزتباران زیاد به سر میبرند ولی جانب تاجیکستان در این مورد هرگز بانگ خطر نمیزند. هفته پیش در کنفرانس بیشکک مسئله مشکلات مرزی و تهدید مهاجران تاجیک به قلمرو ولایت بادکند قرقیزستان مورد بررسی قرار گرفت. از رای قادیروف رئیس سازمان اجتماعی برای حسن تحمل که سازمان دهنده این نشست بود پرسیدم که چرا نمایندگان تاجیکستان دعوت نشده اند. وی در پاسخ این سوال گفت
во-первых, это рабочая конференция, это промежуточная конференция. И последнюю завершающую конференцию мы планируем все-таки провести тогда, когда у нас будет Жоркукенеш.
Ба гуфта ханум Кадирова, ин конференци кори ва муқаддамоти онҳо буд, вале конференци навбати баъди таъсиси парламони кишвар аз созмон дода хоҳад шуд. Ва афсуд, вакилони мардуми дар Жоркукенеш низ пиромони ин масъала бояд иброз ақида кунанд. Топчубек Кактикеев, коршиноси масоили сиёси ба бахши тоҷики радиои Озодӣ изҳор кард ки агар сари ин мавзӯъ кормандони идораҳои ҳукуматӣ ва созмонҳои иҷтимоӣ ду кишвар баҳс кунанд, ба мақсад мувофиқ аст.
Я совершенно согласен, из этого нельзя шум делать.
Мирасоли Фарғонӣ, радиои Озодӣ, Бишкек.
پاسخ جانبی تاجیکستان درباره صاحبیت زمین‌های نزدی مرزی قرغیزستان از جانبی شهروندان تاجیکستان.
مجله شانگهای رادیوی آزادی را می‌شنوید. 11 دکبر یعنی امروز روزی بین المللی کوهستان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2002 را سال کوهستان اعلان کرده بود و در پایان سال تصمیم گرفت که هر سال 11 دکبر یعنی همین روز چون روزی بین المللی کوهستان شناخته شود. این پیشنهاد اصلا از طرف اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان در سال 1996 در یکی از کنفرانس های بین المللی در بیشکک مطرح شده بود. برنامه های سازمان ملل متحد برای کشورهای کوهستانی از سال 2002 آغاز و به فعالیت شروع کرد و تا حال 48 کشور عضو برنامه همکاری های کوهستانی سازمان ملل دانسته می شوند. افغانستان و جمهوری های آلتای قلمرو روسیه، ارمنستان و گرجستان، ایران و قرغیزستان و رومینیا و سربستان از جمله این کشورها به شمار می روند. طبق مقررات در کشورهای کوهستانی عضو این گروه برنامه های ویژه رشد سازمان ملل متحد پیاده می شود. آیا در تاجیکستان نیز چنین برنامه ها وجود دارد و یا تاجیکستان به عنوان یکی از کوهستانی ترین کشورهای جهان زیر پوشش این برنامه های سازمان ملل متحد قرار گرفته است یا خیر؟ در این باره توجهتان را به گزارش همکارم برات یوسفی در دوشنبه جلب می کنم.
تاجیکستان یک کشوری اصلی کوهستان است و رشد مناطق کوهی این کشور با پیشرفت اکثر بخش‌های جامعه کشور سخت بستگی دارد. با منظور این در گذشته در انتهای سال‌های 80 قرن گذشته حکومت وقت تاجیکستان برنامه مخصوصی رشد مناطق کوهستانی کشور را روی دست گرفته بود که توجه اصلی در این برنامه به بهسازی زندگی مردم با استفاده از ذخایر خودی کوهستان بود. اما متاسفانه این برنامه عملی نشد و نیز شرایط زندگی در مناطق کوهستانی کشور با مشکلات بیشتر روبرو شده و ذخایر صنعتی و کشاورزی فراهم در کوهستان تاجیکستان تقریبا خارج از مورد استفاده گردید. با این وجود که تاجیکستان تقریبا در 5 سال اخیر برنامه های بزرگتر در همدستی با سازمان های بین المللی و سرمایه و کمک های بلاعوض خارجی روی دست گرفته است، فعلا نمی شود گفت حکومت برنامه های جدی رشد کوهستان را روی دست دارد. و اصلا حکومت تاجیکستان الا برنامه های علاهیده کوچک برنامه مشخصی را نیز در مورد رشد کوهستان کشور به تصویب نرسانده است. اما طوری هم گفته شد تجدید راههای کوهستانی از جمله دوشنبه تا بدخشان از طریق کلاب، همچنین دوشنبه تا جیرگتال، ورزاب تا چناق و مرز ازبکستان، اینچنین بنیاد نخبهای انزاب، شرشر، شهرستان، بنیاد نیروگاه های سنگتوده 1، سنگتوده 2، همچنین نیروگاه های کوچک در بدخشان و رودخانه زرافشان که اکثر این طرح ها هنوز انجام نشده است، از برنامه های عنوان می شود که در رشد مناطق کوهستان کشور مساعدت خواهد کرد. ولی طرح های بزرگی با مثل نیروگاه روغن، کارکرد ذخایر نفت و گاز و سنگ های گرانبها که واقعا در پیشرفت مناطق کوهستان تاثیر جدی وارد خواهد کرد، با مشکل عدم سرمایه مواجه است. همچنین بخش های اصلی کوهستانی تاجیکستان، کشاورزی، چارو پروری و مانند به اینها نیز با مشکلات زیاد روبرو است. در رابطه سازمان های غیر حکومتی با سرمایه خارجی برنامه های در چند منطقه کوهستانی تاجیکستان را روی دست دارند که اصلا با احیای این بخش ها ارتباط می گیرد. کشور عبدولی شایف رهبری برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستانی بنیاد آقاخان می گوید برنامه آنها در مناطق کوهستانی بدخشان، خطلان، وادی رش و نواحی تابعه مرکز فعالیت دارد.
اساسا در چهار سمت، در سمت رشد کشاورزی، سوهای کشاورزی در کوهستان، در سمت رشد سیستم های اریگاسیونی، سمت رشد سوئدکوری در شرایط کوهستان و خصوصا در سمت سوئدکوری ما دقت اساسی می رود به کارکرد محصولات کشاورزی، یعنی زراعت و میوه و سبزیجات و اینچنین در سمت رشد توریسم در کوهستان. کور بوده استودیم. برنامه نهایت زیاد است. 500 برنامه ما داریم.
کشور عبدولی شایف رهبری برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستانی بنیادی آقاخان. آقای عبدولی شایف می افزاید عدم بازارها در کوهستان تاجیکستان به یک مشکل عمده صاحب کاران و کشاورزان تبدیل شده و سد راه پیشرفت و افزایش سطح زندگی مردم مناطق کوهستان می گردد. در همین حال هورنیسا غفورزاده رهبری مرکزی دستگیری جامعه شهروندی در منطقه رشت میگوید این مرکز در 7 ناحیه منطقه رشت برنامه‌های آموزشی بلند برداشتن سطح اجتماعیت مردم کوهستان با منظور استفاده از ذخایر محلی رو روی دست داشتند که در بیشترین موارد موفقانه انجام شده است. اما میگوید برنامه‌های انجام داده این مرکز قابل فرا گرفتن همه مشکلات کوهستان را نداشته است، زیرا توجه حکومت به حل مشکلات جدی به نظر نمی‌رسد.
مشکلات اجتماعی است، بیکاری جوانان است، مهاجرت مهنتی است، درست استفاده نبردن قوای کاری است و برنامه مخصوصی دولت برای رشد مناطق‌های کوهستان نیست، یک برنامه جلب کننده و جالب. و متاسفانه یک چیز است که امروز حکومت تاجیکستان درست احساس نمی کند که تاجیکستان یک دولت اگراری هست و برای این خیلی باید اهمیت جدی داد و از این هم استفاده درست بردن این اگرارنی سیستم کشورمون ما میتونیم به دستاوردهای بزرگ نویل شیم.
هورنیسا غفورزاده رهبری مرکزی دستگیری جامعه شهروندی در منطقه رشت. با اعتقاد خانم غفورزاده پایه اصلی این مشکل مردم کوهستان دانش ناکافی متخصصین در مناطق است. با گفته او شروع از رهبران بلند مقام منطقه ها تا متخصصین بخش ها از کار و مسئولیت خود خوب آگاهی ندارند و یا این مسئولیت را با سبب های مختلف کامل انجام نمی دهند. با این ترتیب با گفته کارشناسان نیز عدم دانش های ناکافی و صدگذاری به واردات سرمایه با کشف و استفاده با ثمر ذخایر مناطق کوهستان کشور نقش کوهستان را در همه بخش های اقتصادیات و اجتماعیات تاجیکستان کمرنگ کرده است. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاکید بر دشواری های تاجیکستان در رابطه با روز بین المللی کوهستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
هفتم نوامبر در نتیجه انفجار در یک بنای 4 طبقه در شهر دوشنبه بیش از 20 خانواده بی سرپناه ماندند. تا کنون مقامات هیچ فرضیه رسمی درباره سببهای این انفجار و عاملان آن پیشکش نکرده اند. اما ساکنان این بنا شکایت از آن دارند که مقامات مسئول به مشکلات آنها که با کودکان خردسال و پیران برجا مانده به منزل مانده اند توجهی ندارند. همکاری ما سیاف میزراب بعد بازدید از این بنای خراب شده و صحبت با ساکنان آن گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
بادوباران سرد شب سه‌شنبه 11 دکبر را صدها ساکن دوشنبه پایتخت تاجیکستان زیر هوای کشاد و در خانه های ولنگار پیشواز گرفتند. 420 تن از ساکنان کوچه نعمت قرابایوف خانه 15 که روز جمعه 7 دکبر بر اثر انفجار به خانه و درماندند بیش از 5 روز است که در بدترین شرایط به سر میبرند. ساکنان بنای انفجار دیده میگویند قسمتی از آنها را مسیحیان کنشت کوریاوی سانمین زیر بال گرفتند و 4 آیله همکنون در کلیسا به سر میبرد. این در حال است که به اطلاع هاشم قطبی دینوف ساکن همین بنا که واقعا در کلیسای کاتولیکی نماز مسلمانی میگذارد، یگان تن از مسئولین مساجد اسلامی که در نزدیک همین بنای آفت رسیده قرار دارند با کمک آنها نامده است.
مسجد مسلمان یگان کس اومدگی نیست و یگان کس پرسیدگی نیست. مرا حالمون چی خیلی فقط همین کریستیانو این اومدگی همو اومد همو صدیق مرا ایجا آورده.
ای می سرکوف میناداریم که مرا اومده جو کردن نه کی توجیکای خدمون کو مرا یگان کس نمیپرسه، یک کس نمیگه که شما چی شرایطی دارین چی حال دارین.
علی خان شونکیوف رئیس بنای مزبور میافزاید تا هنوز از حکومت ناحیه فردوسی مسئول در خانه آنها را نکوفته است و کمک پیشنهاد نکرده است.
یگون کس از اهالی همین خانه و پرسیدگی نیست که با چی حالیم.
علی خان افسود صدها نفر از ساکنان بنا در چند حجره قسمان ضرر دیده و به در و تیرزه همین بنا روی هم خوابند. نظر بگیم بزرگبک و ساکن دیگر این بنا میگوید در موردی که پلیس و مسئولین حکومت به این بنا نمی آیند، گروه دزدان شبها به خانه های ولنگار هجوم کرده آخران شکسته پاره های آن را می ربایند.
دزدو میدن تو دوی شب بالا میرن اما چوب و تخته همونجا گرفته هستن تو دو سه شب.
ولی عذابی علیمتر 5 تن از اطفال مجروح داشتند که همکنون در حالت سنگین در بیمارستان قریه بالا بستری اند. گلبادام و مادر دو تن از کودکان مجروح میگوید
با
بودم و شانوزه بودم رحمون علی ولی صد کسال یکون کسی اردام نمیکنه ایسو بیخدم دوروو ما خریدستم دورووشا ولی صد هیچی نمونده ایدم خیلی ما یکون جایی میستودنی ندارم در کچه موندم
یکونه کمک مالی رو به اطفال خودی ساکنان بینای آفت زده میرسونند که به گفته علی خان شانکیوف رئیس بینا همه روزه تا $50 امریکایی برابر به 170 سامانی جمع کرده و توسط والدین اطفال به دختران میدهند تا به مریضان داروار دهند. از سوی دیگر همسینفان اطفال آخران درم های برای یک بریدن نان داده والدین را در مکتب خانه ها جمع کرده و به مادر اطفال مجروح 100 سامانی دادند. و اما حکومت چی؟
یک خانه را کلیونکه نزدن که کودکو شد همجا شوشون روز کنن.
حکومت محلی به اطلاع شاهدان تنها اطراف بینا را با پلاستیک پیچیده است تا به چشم راهگذران ننماید. با پلاستیکی که در آن با حرفهای بزرگ نوشته شده است استقلالیت تاجیکستان پاینده باد و شکر استقلالیت وطن. این هم در حال است که ساکنان بینای آفت رسیده میگویند مسئولین از ترمیم بینا کاملا دست برداشتند.
تاجیکستان مبلغ ندارد که شما در امون دوم ساز کنند. نم تری گفت سعیس.
رئیس نوحیه میگه که خونه تون ساز بدهگی تون بشینی. همون رئیس نوحیه خودش بیا فرزنداش در خونه من یک هفته مونه با من میام زندگی میکنم ای قفویم.
میزراب و زولفیه یک ساکنی سال خورده همین بینا میگوید بیشتر از عذاب بخونه و دری اذیت یتیمی را در طول این 5 روز اخیر کشیده است. او میگوید
ما فکر میکردن که دولت پدری ما هست. حکومت دولت پدری ما هست. نکی نفهمیدن که هیچ کس نداشتی.
بینای مزبور با گروه بیناهای معروفتر با خروشوف که شامل است که در سالهای 60 عصر پر ساخته شده است و در این گونه خانه ها تنها کم بیزوعتان به سر میبرند. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
یک بینای از ترکیش یا انفجار خراب شده در دوشنبه که بعد از آن بی سرپناه ماندند.
ژاله اصفهانی شاعره ایرانی تبار مقیم بریتانیا را که در تاجیکستان با نام ژاله بده میشناسند امروز در لندن به خاک سپرده می شود. یادآور می شویم که خانم ژاله 29 نوامبر در لندن در سنی 86 سالگی درگذشت. این شاعره نام‌آور را در مسکو و باکو و در دوشنبه اهل ادب و فرهنگ به خوبی می‌شناسند، زیرا وی بعد از مهاجرت از ایران مدت در مسکو زیست و هرگاه برای ملاقات با دوستان همقلمش به شهرهای دوشنبه و باکو سفر می‌کرد. از خانم ژاله اصفهانی 13 مجموعه اشعار میراث ماند که یکی از آنها پرندگان مهاجر است. خانم ژاله خطاب به همدیارانش که رو به مهاجرت آورده اند چنین گفته بود:
پرندگان مهاجر، در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به قله کوه، شما شتاب زده راه کجا هستید؟ کشید پر به افق تک تک و گروه گروه. چه شد که روی نهادید بر دیار دیگر؟ چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟
امروز در مراسمی به خاک سپردن خانم ژاله در لندن دوستان وی شرکت دارند. شهرام تبری همکاری ما در بخش فردای رادیوی آزادی یکی از آنهاست. حالا خانم شهرام تبری با ما در خط تلفنند. خانم تبری، ممکن است بگویید که این مراسم چی طور انجام میگیرد؟
بله، این امروز ما اینجا همه جمع شدیم، شما تمام کسایی رو که در برنامه های لندن شعرخونی های خانم ژاله برنامه هایی که از جا می گرفته شرکت داشتن، چهره های سرشناس رو همه رو اینجا می بینید، شاعرها، خانم شاداب وجدی، خانم لعبت والا، خانم پگاه، از نویسنده ها خانم روحی شفیحی، آقای دکتر آجودانی و آقای مسعود بهنود، خیلی های دیگه جمع شدن در اینجا و الان من در برابر اتومبیل ایستادم که تابوت خانم ژاله را آورده و ایشون طبق وصیتشون نخواستن که به خاک سپرده بشن و ترجیح دادن که سوزونده بشه جسدشون مانند همسرشون و اینجا تابوت ایشون رو به یک آتشکده در غرب لندن آوردن که تا ساعتی دیگه این مراسم انجام میگیره. هم دوستان ایرانی و اقوامشون، دو تا از پسراشون اینجا هستن همه و با گلهای قرمز و صورتی اینها رو وقتی تابوت از ماشین بیرون بیاد اینها رو نثار خواهند کرد و بعد از اونجا به یک سالن کوچیکی خواهیم رفت که در اونجا چای و قهوه و غذای کمی غذای مختصری
تشکر
داده خواهد شد مراسم اونجا یادبودی برگزار میشه.
تشکر خانم.
مراسم اصلی یادبوده ایشون روز یک شنبه باز هم در لندن خواهد بود که ایشالا باز براتون گزارشی از اون خواهم داد.
خیلی ممنون از گزارش شما خانم تبری. اگر شما راضی هستید ما ساعتی دیگر باز دوباره با شما تماس بگیریم و اینجا برای شنوندگان تشکر یادآوری میکنم که گفتگوی ما را با شهرام تبری از مراسمی به خاک سپردن شاعره ژاله اصفهانی در لندن میشنیدید. شنوندگان گرامی با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.